بسم الله الرحمن الرحیم. مقام اول در تقلید میت، تقلید ابتدایی از میت بود. در اینجا عرض کردیم که اولا این مسئله یکی از مایزهای بین عامه و خاصه به شمار میاد و عامه عمدتاً قائل به جواز تقلید ابتدایی هستند و به خاطر همین هم مذاهب اربعه و تعبد به اونها شکل گرفته و خاصه در نقطه مقابل قرار دارند، گرچه در هر دو طرف همونطور که ملاحظه کردید یک مخالفانی وجود دارد. بعد گفتیم که در طرف امامیه مخالفت از ناحیه مرحوم میرزای قمی نقل شده که بحث‌های پیرامون اون انجام گرفت. فقط من این نکته را در ادامه بحث دیروز یک اشاره میکنم و منتقل میشیم به بحث اخباری ها. و نکته این است که بنابر انسداد که گفتیم مخصوص دلیل انسداد مشهور، مخصوص مجتهده و مجتهد هست که در مراجعه به زنون محدودیتی نداره و مطلق زن نمیتواند عمل بکنه و این نمیتواند منتقل بشه به مقلد. فقط اینجا یک ملاحظه‌ای وجود داره که دیروز اشاره کوتاهی کردم، الان هم میخوام یه اشاره بکنم. ما گفتیم که همونطور که آقای خویی و این هم دارند که دلیل انسداد برای مجتهد این نمیتواند منتقل به مقلد بشه، ولذا مراجعه به زنون یعنی همون ادله‌ای که میتواند به واقع شخص را برساند، اون ادله به عنوان ظن مطلق برای مجتهد حجت میشه. اینو نمیتونیم منتقل بکنیم به مقلد که بگیم شما میتونید به خاطر انسدادی که مجتهدت میگه شما میتونی به هر زنی مراجعه بکنی. این گفتیم نمیشه اون را وام گرفت. فقط اینجا یک ملاحظه ای که گفتیم شاید میرزای قمی هم این در ذهنشون بوده، گرچه حالا ظواهر کلماتشون این نیست که این مقصود ایشون بوده، ولی میشود کسی اینو بگه، حالا چه مقصود ایشون باشد یا نه، اینجور بگه که بعضی از ادله هست که مجتهد میتواند به اونها مراجعه بکنه به عنوان ظن مطلق. روایات رو بخواد معنا بکنه، تفسیر بکنه، ولو به عنوان ظن مطلق تشخیص روایت و مدلول روایت اونها این کار اجتهادیه، ولذا نمیتواند اینا دیگه منتقل مقلد بشه. مقلد نمیتونیم بگیم که شما ظن مطلق بنابر انسدادی که آقای مجتهد میگه ظن مطلق اعتبار داره، شما به روایات به هرچی میدونی عمل بکن. این که نمیشه گفت. بگیم که ظن مطلق هر مجتهدی هم بگیم میتونی عمل بکنی، اینو نمیشه گفت، این درسته. اما این سلام علیکم، این علل اصوله. ممکنه یک اماراتی و ادله‌ای از شبت پیدا بشه که اون تشخیصش برای به عنوان ظن مطلق برای مقلد هم راحته. مثل چی؟ مثل فتاوای قدما. فتاوای قدما مثل ابن عقیل که حالا یه مورد هم از اونی که در جامع الشتات نقش شده همون جاییست که میگه کسی میتواند به فتاوای ابن عقیل مراجعه بکنه. مرحوم میرزای قمی میفرماد که بله، ما چون تقلید میت رو جایز میدونیم میتواند اون رو عمل بکنه. ممکنه بگیم که مثل فتاوای قدما که منطبق بر روایات بوده و قریب به عهد روایات بوده و معثور هست، خیلیاش حالت معثور داره، فقه معثوره، اینجور امارات رو ممکنه بگیم همین که مقلد، حالا یه مقلدی بود که اینقدر مقلد محض نبود، یه مقلدی بود که یه مقداری درکی از مسائل فقهی و اصولیان هم داره، ولی بالاخره مقلده. این اندازه میتوانیم بگیم که این مقلد وقتی که میبینه میرزای قمی میگه انسداد هست در برابر مجتهد و مجتهد هم میتواند به هر ظنی عمل بکنه، زنونی که احتمال میده زن به این داره که واقع را نشان بده. و یکی از راه‌های تولید زن نسبت به واقع هم میگه همین فتاوای قدماست. این فتاوا اون وقت فهمش و تشخیصش دیگه چیزی نیست که بین مجتهد و مقلد مثلا خیلی فرقی باشه، ولذا این در این نوع موارد ممکنه بگیم منتقل میشه انسداد مجتهد به خود مقلد. پس ما گفتیم که دلیل انسداد اختصاص به مجتهد دارد و نمیتواند نتیجه‌ای بده برای مقلد. مقلد خودش بتونه یه چیزی که تولید زن میکنه برداره عمل بکنه، خبری چیزی اینا. این میشود بگیم که استثناء میشه از این سامنه کن بعضی از اموری که میتواند تولید زن به واقع بکنه و اون خیلی دیگه اختصاص مجتهد نداره، از قبیل همین فتاوایی که از متقدمینه توی مسئله شست و رفته ایست، یه فتوایی هم از متقدمینه، چون این فتوا منطبق بر روایات بوده در اون عصر و خیلی نزدیک به عهد روایات و ائمه هست، تولید زن میکنه و این اندازه مثلا او هم میتونه بشه عمل بکنه. این هم یه توجیهی است که ممکنه کسی برای مسئله بکنه، منتها البته اینم خیلی زیاد نیست. جواب این مسئله اینه که این خیلی محدوده، برای اینکه حتی اونجایی که به روای به اقوال فقهای متقدم و اصول اولا مراجعه میکنه همون فتاوام فهمش مقدار مشکله، جمع اون فتاوام خودش دشواری هایی داره، ولی باز خیلی آسان نیست که بگیم کلید زن مطلق را حتی در این موارد بدیم دست مقلد. ممکنه یه مواردی پیدا بشه، ولی باز خود اون فتاوا هم مثل اخباره، وقتی بخواد تحلیل بکنه دقیق بشه اینا چیزیست که همون باز یه نوعی اجتهاد میخواد، بدون اون نمیشه. ولی در این حال نمیشه کلن این رو نفی کرد. این یه چیزی بود که دیروز عرض کردیم، حالا هم نمیگیم بالجمله غلط این حرف، ولی محدوده، خیلی باز محدوده، برای اینکه اون فتاوا هم مثل اخباره، نیاز به تحلیل و مقایسه اونها و امثال اینها داره. این پرونده دیگه بسته میشه. خب و اما میایم قسمت دوم، نظر اخباری ها. این هم همونطوری که در کلام آقای خویی آمده، در فرمایششون در تنقیح آمده، همون را عرض میکنیم. ببینید اخباری ها، مرحوم آقای خویی میفرمان که بله اخباری ها از کسانی و گروهی از اخباری ها نقش شده، مثل مرحوم جزائری، حالا احتمالاً استرابادی و کسانی از اخباری ها نقش شده که آه تقلید میت ابتداءن هم میشود، یجوز و تقلید المیت ابتداءن. سوال اینه که اخباری ها توجیه خاصی داره یا اینکه نه قول اخباری ها یه خرق اجماعه. اینجا هم باز میخوام بگم نه، اخباری هام عرض شود که اگر گفتند میشود به میت ابتداعا مراجعه کرد، این در واقع نمیگن تقلید، یا اگر هم تقلید اون را بنامیم، اون تقلیدی که ما الان داریم بحث میکنیم از منظر اصولی اصلا اون نیست. پس اخباری هام گرچه به ظاهر میبینیم پرچم مخالفت بلند کردن که تقلید ابتدایی جایزه، ولی اینم برمیگرده به یه اختلاف مبنایی، برای اینکه تقلیدی که اونا میگن با تقلیدی که ما داریم میگیم تقریبا مشترک لفظیه، تقریبا مشترک لفظیه، و تقلیدی که اونها میگن روی مبانی استواره که با این روحش با این تقلید متعارف مطرحه در این مباحث از زمین تا آسمان تفاوت داره. توضیحی هم که فرمودن این است که اخباری ها اصلا میگن مجتهد، یعنی اون شخصی که داره نظری میده و شما نظر او را میپذیرید، این حد او و شأن او تشخیص همون راوی بودن و محدث بودنه. چون اخباری ها همونطور که تو مقدمات اجتهاد بحث کردیم، اونا میگن که این اخباری که در کتب اربعه به خصوص آمده اینا همه معتبره، و در هر عصری هم شخص باید به همون اخبار مراجعه بکنه و در واقع ما همه داریم مستقیم از منبع ائمه معصومین استفاده میکنیم و باید از اون بهره بگیریم. امام اینجوری فرموده، گویا حالا اگر تعبیر تقلید اینجا چی نیست، گویا همه ما مقلد ائمه هستیم، همه هم روایات اونها را باید عمل بکنیم. اینایی که این واسطه شما قرار میدید، اینا کارشناسی که اجتهاد کرده باشن، نه ما از این حیث قبول نداریم. اینا به عنوان عرض شود که راویان حدیث و مخبران از حدیث هن. این حدشون اینه. منتها حالا اینا مخبر و راوی هستن که البته خبیرند، بصیرند و تعارض اخبار را که ملاحظه میکنن طبق نظر خود ائمه میدونن که تو این تعارض باید چه کارش کرد، اعمال قواعد تعارض میکنن. همون چیزی که الان به خود مقلدم بگی او هم میفهمه، میگیم آقا امام صادق در مسئله مثلا شرب فقاع مثلا اینجوریه، یه روایت اینجوریه، یه روایت اونجوره، و روایات دیگه هم گفتن اگه دو جور روایت از ما برسه اینجوری عمل بکنی. تقلید و اینها فرو میکاهند به یک امر خیلی بسیط و جمع و جوری. اخباری ها تقلید را فرو میکاهند و نازل میکنند به همین حد که این آقای مجتهد به اصطلاح شما راه را باز میکنه که شما اخبار را ببینید. تعارضی هم داره باز با کمک همون روایاتی که خودش راه تعارض را حل تعارض را مشخص کرده، همون هم میذاره جلو چشمتون و شما طبق اون عمل میکنید. به عبارت دیگه مجتهد در نگاه اخباری، حالا تعبیر مجتهد هم اونا خیلی باش موافق نیستن، این شخص مرجع در نگاه اخباری این کمککار شماست، نه اینکه خود او یک غور و اجتهاد و استنباط عمیق به معنای اصولی انجام میده، حاصل اون میاد در اختیار شما قرار میده. نه، او گویا دست شما رو میگیره، میگه آقا جون تو این دو جور روایت بود و روایاتی هم خود ائمه فرمودن که دو جور که روایت بود اینجور عمل بکن، بنابراین شما الان تو این مسئله نماز جمعه به این روایات عمل میکنید. اینجوری یعنی دست طرف رو میگیره به اون سرچشمه میرسونه و فاصله بین طرف و اون سرچشمه هم فاصله خیلی محدودیه. این نگاه اخباری اینه، به خلاف مجتهد در نگاه اصولی که این واسطه ایست که کاملا نظر و حدس و رأی او در تشخیص سند، ظهورات و جمع دخالت داره، در حدی که او عرض شود که دست شما رو دیگه نمیگیره به خود سرچشمه منابع برسونه، نه اونا همه دست اوه. او وساطتش وساطت اجتهادی عمیقی است که به سادگی شما نمیتونید به اون سرچشمه برسید. اونم میگه که اینجا یه قاعده عامه است، این روایتش قاعده عامه این میگه، یا یه اصل عملی است که تو روایتش اینه و اونم اینو میگه. این سطحی نگری در حوزه در واقع در حوزه مراجعه به اخبار و روایاته که میگه، حالا از تو مقدمات اینا ما خیلی بحث کردیم اگه یادتون باشه، میگفتیم یه چیزی غریب این عجیب اینه که به ملا صدرام نسبت داده میشه، یه فیلسوف عقلی اینجوری در یه مسئله اینجوری با اخباری هایی که یه حالت حالا بخششون حداقل خیلی جمود اونجوری داشتن تو این مسئله اینقدر به هم نزدیک شده. فروعات البته تو ملا صدرا توی روایات معارفی این نمیگه، هرگز میگه روایات معارفی لایه ها داره، چی داره کجا داره، ولی تو چیزای فرعی اینجوری نقش شده. من هنوزم توی کارهای ملا صدرا خودم به این نقطه نرسیدم، یه تحلیل دیگری دارم از حرف ملا صدرا، حالا کار به اون مسئله نداریم، ولی اخباری ها اینو میگن. اخباری ها میگن که این شما و این روایات، این شما و این روایات، من واسطم که دست شما رو بذارم دست روایات، بعدم خودتم یه ذره همین مطلب رو توجه بکنی میفهمی با چی کار بکنی، من همین واسطم که دستتو میذارم دست چی. در حالی که در نگاه اصولی نه، اجتهاد یک کارشناسیه، اونم کارشناسی که نظر شخص مجتهد میاد وساطت میکنه و بسیارم عمیقه، حداقل در مواردی دیگه بسیار عمیقه و به این سادگی نیست که بگیم تو داری الان اون روایت عمل میکنی. این تفاوت نگاه اخباری و اصولی به قضیه اجتهاده که حالا مبانیش هم بخشش را بخش عمدهش را در مقدمات اجتهاد بحث کردیم که اونا خب اخبار را عمده اخبار موجوده را حجت میدونن، آیات را که حالا پیچیدگی داره اصلا میگن ما برای ما حجت نیست، همونی که حجته همین روایاته، بعدم در فهم روایات راحت عمل میکنن، در جمع هم میگن این اخبار علاجیه که در تعادل و تراجی ملاحظه کردید، اینا همه خیلی صاف و ساده و پوسکنده تکلیف شما رو در معارضات هم مشخص کردن، این حرفیه که اونا میزنن. بنابر این مبنا دیگه تقلید به اون معنایی که ما میگفتیم نیست، یا به عبارت دیگه تقلید کارشناسی به اون معنا خیلی نیست، بیشتر یک راوی و مخبره. اینا میگن زمان ائمه وقتی که راویان نظر میدادند، راوی که زمان امام میاد نظری میده برای مراجعین، در واقع داره اخبار رو برای اون نقل میکنه. میگه در آثار بعدی هم راوی همین یک واسطه در نقل اخباره. حالا یه ذره یه جایی هم یه تشخیص چی با دقتی بکنه، ولی نهایتا همون هم را هر کسی میتونه بفهمه. اینجور فاصله اونجوری وجود نداره که بگیم نیاز به یک رأی قوی اجتهاد اونجوری داره، این نیست. اون وقت مرحوم آقای خوینها میفرمان که این که اخباری میگوید شما میتوانید از میت ابتداعا تقلید بکنید، این به دلیل این تفاوت مشرب بنیادین او با ماست. علتش اینه که او میگه که اون مجتهد قبلی مثل این مجتهد امروز همه راویان و مخبرانه، تو راوی اخبار حسی دیگه زنده و مرده که نداره. در خبر واحد کسی میاد بگه که از شرایط عمل به خبر واحد اینه که زنده باشه، اگه کسی این بگه که دیگه اصلا اخبار واحد همش مال همون عصر ائمه به درد میخورده دیگه، اون مخبر اولی که داره اون خبر رو نقل میکنه اون که زنده نیست. و عرض شود که در حالی که برای ما حجته، در پس نظر اخباری بر این اساس مبتنی است که از نظر کبروی میگه تقلید مراجعه به کارشناس صاحب رأی و نظر نیست، بلکه مراجعه به مخبران و محدثان و راویان است و فقها هم مثل اون گذشتگان عصرهای قبل همه راوی و مخبرند. توجه کردید؟ این صغرای قصه. کبراش هم اینه که در راوی و مخبر حیات شرط نیست، راوی و مخبر باید فقط احراز بکنیم که این خبر رو داره. حالا این راوی و مخبر امین و صادق میخواد مرجع زنده امروز باشه یا ابن عقیل، اسکافی، شیخ مفید، شیخ طوسی باشه، اینا همه مثل هم راویان و مخبران هستن که در این زمینه تلاش کردن و مثل همه. پس فتحصله که تقلید اونها، این قیاس اینجاست که در واقع اینجور میشه، تقلید اونها در واقع همون نقل است و روایته، منتها ناقل و راوی ناقل و راوی زبردستی است، راهنمای خوبیه. این صغرا کبرام اینه که در نقل و روایت و اینها دیگه حیات شرط نیست. ابتداعا هم میشه آدم یه خبر مخبری که از دنیا رفته برای شناخت مسئله ازش استفاده بکنه. اینم فرمایش است که میشه آقای خویونو دارن در تحلیل فرمایش اخباری ها. اینم حالا پاسخش دیگه پاسخ مبنایی است دیگه.
پاسخ مبنایی این مسئله اینه که نه، اجتهاد اینی نیست که شما میگید و ارجاع ائمه به محدثان و مخبران به دو نوعه. یه جا ارجاع از باب اینه که این خبر نقل میکنه، ولی یه جایی هم هست که نه، ارجاعش از باب اجتهادشه، از باب اینه که صاحب نظره. و به خصوص وقتی که فاصله ما بگیریم از عصر نصوص، این اجتهاد دامنه بیشتری پیدا میکنه و دیگه حالت نقل خبر نیست که بگیم یه راوی محضه، یه واسطه فقط حس انحسنی هست میان شما و امام. نه، این دیگه واسطه میشه واسطه ان رأین و نظرن، و فقط شما همون اخبار متعارض رو بخواید قوانینش رو دست بیارید، خود اون یه اجتهادی میخواد که به این سادگی میسر نیست، به این سادگی که بگیم آقا همه تون رو آشنا میکنیم با چهار تا فرمول عادی، یعنی دارید شما روایت رو میذاریم جلوتون، همون رو دارید عمل میکنید. این خیلی ساده انگاریه در بحث اجتهاده، و حقیقت اجتهاد حقیقت کارشناسی و نظره. و اون وقت به نظر میاد که اگر حالا اگر خود اخباری هم توجه بکنه به این مسئله، حتما نظرش متفاوت میشه. یا بعضی اخباری هایی که مثلا حالت اعتدال داشتند و یه نوعی اجتهادی رو قبول داشتن، اون دیگه بعیده که بتونه اینو بگه. وقتی که بگه تقلید مراجعه به کارشناسه، اون میاد یه مسیر دیگه با طی بکنه و نمیتونه اینجا مخالف به شمار بیاد. این عرض شود که توجیهی که برای کلام اخباری ها میاد، اشکالی هم به کلام اخباری ها در اینجا متوجه می شود، همین اشکال مبنایی است. عمده این اشکال مبنایی است. بعضی حالا خواستن یه اشکال بنایی اونها بیارن که به نظرم حالا اونها خیلی اهمیتی نداره. نه دیگه، میخوام بگیم اون اجماع دیگه نمیتونه این خرق اون اجماع بکنه، چون این خارق اجماع یه مبنای معینی داره که مبنا رو ما میدونیم و میذاریم کنار، همونی که روز اول گفتیم، این نمیتونه خرق اجماع بکنه. و این یک. و دو، اینکه اون وقت حیات شرطه یا شرط نیست، بنابراین که تقلید مراجعه به کارشناس باشه، باید بریم ادله بعدی رو ببینیم. با این مسئله چی نمیشه، حل نمیشه، این تمام میشه دیگه. خب ما تا کنون طرح مسئله کردیم، بعد هم رأی تفاوت رأی عامه و خاصه رو گفتیم، و بعدم در عامه گفتیم مخالفانی وجود دارن علی در حاشیه هستن، در خاصه هم مخالفانی با نظر رایج بین خاصه و امامیه وجود داره، ولی اینا هم در حاشیه هستن. و توجیه کردیم که اصلا چه میرزای قمی که از اصولیینه، چه اخباری ها که در این مسئله تفاوت دارن، به خاطر یه تفاوت مبنایی بنیادی است که دلیلش هم اونیست که شناخته شده است. و الا اگر بیایم توی زمره این تفاوت های مبنایی رو کنار بگذاریم، دیگه نمیتواند اینا خیلی مورد توجه قرار بگیره و اینها سلام علیکم نمیتونه اجماع را بشکنه. خب این تمام شد. حالا بیایم ببینیم ادله طرفین، دو طرف احتمال، جواز بقا، عدم جواز بقا. حالا ما به این ترتیب بحث رو شروع میکنیم. اول ادله عدم جواز بقا رو میگیم، البته جوری هم میگیم که در واقع ادله جواز بقا، ببخشید، جواز تقلید ابتدایی، ادله اول ادله عدم جواز تقلید ابتدایی رو میگیم، و بعد ضمنش هم البته اون ادله اون طرف هم روشن میشه. فقط در ابتدا همین ادله اون نظر مشهور یا اجماعی رو میگیم و بعد هم اون طرف رو میگیم. منتها برای مقدمه این نکته با توجه بکنیم که اگر ما باشیم و ادعا شده که اگر ما باشیم و طبع قصه، چون مراجعه به تقلید، مراجعه به کارشناس، این کارشناس اینجا زنده و مرده فرقی نمیکنه. حالا این نکته مهمیه که در طول بررسی ادله باید بهش توجه داشته باشی. حالا در این حال چون این قول عدم جواز تقلید ابتدایی قول رائج و حاکم بر امامیه است، این را مقدم می‌داریم و ادله‌شو می‌گیم. اولین دلیل اجماعه. این دلیل اجماع را مرحوم آقای فاضل در همین شرح عروه‌شون مفصل‌تر از دیگران ورود کردن. من همین نکته اینجا به ذهنم میمد که بعد دیدم در اونجا هم وجود داره. حالا اجماع را عرض میکنیم. ببینید اجماع بر این ادعا شده که در نگاه خاصه و امامیه تقلید آغازین و ابتدایی از مجتهد مرده درست نیست و این مجزی نیست. این ادعای اجماع اینجوری شد. این اقوالم در همین کتاب شرح عروه آقای فاضل ببینید اقوالشون نقل کرده، جای دیگه هم آمده نقل اقوال اومده، ایشون هم اونجا از ابن عقیل و نمیدونم قبلش و بعدش اون 7 8 10 تا قول داره که در متقدمین ادعای اجماع شده. چیز جدیدی هم نیست، این دورای متقدم هم بوده، حداقل قرن 3 و 4 اونها دیگه مسئله مطرح بوده و ادعای اجماع هم شده. این ادعای اجماع، اون چه که به این اجماع وارد شده و مناقشه شده همون کلمه خیلی مشهوریه. تا ادعای اجماع میشه میگن چی؟ میگن این محتمل المدرکیه است، یا متیقن المدرکیه است، یا محتمل المدرکیه است. اجماعی که ما بدانیم یا حتی احتمال بدیم که قائلان به این قول و مجمعین اتخاذشون این مبنا را و قولشون انتخاب این قولشون به خاطر فلان دلیل بوده، اگر این احتمالم دادیم که این نظر اجماع کنندگان پیوند خورده با این دلیل، حتی احتمال اگه بدیم، این اجماع دیگه بیارزش میشه، همونطور که در اصول ملاحظه کردید. برای اینکه دیگه میدونیم همه اینا که همه دارن اینو میگن ولی همه میگن به خاطر اون نکته، این اجماع دیگه میشه بیارزش. مثل که همه در باب نزح بر تا قبل از مرحوم علامه همه میگفتن که مثلا اینجور که بشه اینقدر با نزح بر کرد، اینقدر آب موش میفته، اینقدر آب بکشید، اون میفته اونقدر آب بکشید، اینها همه اینو میگفتن. ولی ما میدانیم که همه که این رو میگفتن به خاطر یه سلسله روایاتی که در اینجا بوده. بعد وقتی که من از علامه بعد وارد عمق این روایات شدن، دیدن تو این روایات این نکاتیه که نه ازش این بیرون نمیاد، به دلایلی که در جای خودش گفته شده. ولذا هر اتفاق نظر قبل از مرحوم علامه در مثلا نزه بر همش میشه بیخاصیت. اتفاق نظر بوده ولی اتفاق نظر چیزی رو رفع نه، دلیل مستقلی نیست. اجماعی ارزش داره که در مسئله منعقد بشود که در اونجا هیچ دلیلی ما نمیبینیم، یا اگر هم دلیل میبینیم اطمینان داریم که اتفاق نظر قدما، اتفاق نظر قدما در این مسئله به خاطر این نبوده، که گاهی هم شواهدی پیدا میشه که اون به خاطر این نبوده. این اجماع حداقل گروهی میگن حجته و کاشف از رأی معصومه. البته این اجماع ارزشش هم اینه که این اجماع در اصول متصل به عصر ائمه باشه، بنابراین اجماعی حجته که حداقل رو بعضی مبانی که در اون اصول متقدم باشه، در آثار اول باشه، و یقین هم داشته باشیم که اجماع رو این دلیل استوار نیست. ولذا اگه یقین به خلافش داریم یا حتی احتمال میدیم مدرکیتشو، این دیگه نمیتونه مستقیم کشف از رأی معصوم بکنه. اگر هیچ دلیلی نبود یا یقین داریم به این دلائل موجود این سخن را نگفتند بیستی تا از فقهای صدر اول، این خب میتوانیم بگیم داره کشف میکنه از اینکه یه چیزی در کار بوده. واقعا هم حالا این چیز بعیدی نیست، در جایی که مسئلهی در همون صدر اول مطرح بوده، این یک. بعد همه فقهای اون عصر در اون مسئله مطرح مورد ابتلا یک نظری دادن، این دو. و سوم اینکه در اون مسئله مطرح مورد ابتلا که فقها همه نظر دادن، نظر فقها مستند به یک دلیلی از این دلیل‌های موجود نیست، دلیلی چیزی مستند به اینها نیست. این بعید نیست بگیم که این اتفاقشون این ریشه داشته در یه چیزی که وصل به معصوم میشه. اما وقتی که محتمل مدرکیه شد، نه قصه فرق میکنه، اجماع با اون دو سه مقدمه درست میشه. یکیش هم محتمل مدرکیه نبودنه. اشکالی که به اینجا شده با این مقدماتی که عرض کردیم اینه که این اجماع محتمل مدرکیه است، که همه گفتن نمیشود از عرض شود که مجتهد میت تقلید کرد. ما احتمال میدیم که این عرض شود که به خاطر این باشه که در سیره عقلا مثلا کارشناس باید زنده باشه، یا تو مسائل که دستخوش تغییر و تحول میشه کارشناس باید زنده باشه، یه چیزی در کار. ما احتمال میدیم که به یه مدرک چیزی این امر مستند باشه. این اشکالی که به این اجماع شده. ما دو تا جواب برای این داریم، با اینکه غالبا دیدید دیگه، غالبا خود ما اینطوره، غالب این اجماع هایی که ادعا میشه غالبا میگه محتمل مدرکی است، ولی ازا اجماع خیلی کم میشه که انسان به عنوانی مستند بتونه بهش تمسک بکنه، خیلی کم میشه، و گرچه گاهی هست ولی کم میشه. ما در جواب این مناقشه که اجماع رو میخواد بذاره کنار، دو تا سخن داریم و دو تا عرض داریم، دو نکته داریم که این نکات به نظرم مهمه، که حالا یکیش مرحوم آقای فاضل هم فرمودن، که حالا اون یکیش رو عرض میکنیم. نکته ای که در پاسخ به این میشود گفت این است که این مسئله با ملاحظه این یکی دو نکته ای که عرض میکنیم با مسائل دیگر تفاوت داره. اون یکی دو نکته هم این است که این قصه از مسائلی است که مرز میان شیعه و سنیه. مثلا این بارها گفتیم دیگه که اصلا یکی از مرزهای بین شیعه و سنی همین زنده و مرده بودنه. اونا روی تقلید از مرده عمل میکردن و بر اساس اون اصلا مذاهب اربعه شکل گرفت. و اما شیعه اصلا نرفت به سمت اینکه یکی دو تا مجتهد شکل بگیرد و بعدم بگیم این مثلا مکتب صدوق و اینم شیخ و اینم چی و بقیه هم دیگه همه مقلد، همه همون مکتب رو دارن میرن. نه، ما اینجوری شکل نگرفته. فقیه بعدی میاد با بزرگترین فقیه قبلی هم در گلاویز میشه. این در چنین مسئله‌ای که این عمق را داره و این پرچمی شده برای تفاوت شیعه و سنی، اینجا اجماع نمیتونیم به سادگی بذاریمش کنار. ظاهرش اینه که این اجماع یه جوری کاشف از رأی معصومه. مذاهب اربعه هم اصلا از زمان خود ائمه شکل گرفت و بعد هم تا آخر عصر ظهور و بعدم استمرار پیدا کرد. این که در همون زمان و زمان متصل به عصر ظهور ما ببینیم شیعه یه راه دیگری می رود، اقوالشون یک مطلب دیگری را میگه، این نکته کلیدی و بنیادی نشان دهنده این است که این اجماع یه نوع کاشفیت از رأی معصوم داره. کدوم روایت؟ بذارید نکته دومم بگیم. نکته دومم اینه که این حرف، این اجماع، علی رغم اینه که روایات اطلاق داره، روایت میگه به کارشناس مراجعه بکن. الان رغم اینه که سیره عقلا هم ممکنه بگیم که اینقدر واضح نیست که حتما باید به زنده مراجعه بکنید، اگر رأی فقیهی یا کارشناسیه که آدم احتمال تغییر و تبدلی در اون نمیده. الان رغم اینکه تو روایات و اینها شاهدی مطابق این نیست، بلکه شواهدی حتی خلاف اینه، ولی باز میبینیم همه فقها در اونجا در مقابل عامه میگن که مجتهد زنده، تقلید ابتدایی. اینجور اجماعی به این سادگی نمیشه کنارش گذاشت. پس این دو نکته رو در نظر بگیرید، این پایه اجماع رو تقویت میکنه. نمیتونیم بگیم محتمل مدرکیه بذارش کنار برو. این دو تا نکته ای که اینه که این اصلا پرچم تفاوت بین شیعه و سنیه. یک. دو، اینکه این اجماع اصلا یه چیزایی در مقابلش وجود داره که اگر اونا رو در نظر بگیری آدم حس میکنه نه تنها محتمل مدرکیه نیست، چیز خاصی اینجا در کار نیست، بلکه مخصوصا در اون عصر که فاصله زمان زیاد نشده، تو عصرهای بعدی خواهیم گفت که شاید سیرم نباشه، ولی در عصر اول که اینا به هم نزدیکه و زمان امامه است، این مجتهدی که راوی مجتهدی که بهش عمل میکنن و عرض شود که تغییر و تحول تو فتاوا و مسائل اونها هم رخ نداده، سیره عقلا هم شاید در اینجور موارد این باشه که نمیشه عمل کرد، ولی باز میبینیم اجماع دارن. بنابراین این فضایی که این دوتا نکته برش حاکمه، تفاوت شیعه و سنی، و دو اینکه دلایل روشنی نیست برای اینکه نمیشود از مجتهد از مرده تقلید کرد، بلکه دلایل شاید در اون از کفه اونایی که میگه میشود تقلید کرد شاید سنگین‌تر هم بوده، ولی باز اجماعه. و نکته سومم اینه که این در حد ضرورت هم ادعا شده. مثلا بعضی میگن این ضرورت مذهبه، چیزی که ضرورت مذهب باشه دیگه بگیم حالا این حرف فقها به خاطر یه روایتی که جایی اومده یا استظهاری از یه روایتی کردن، این نه، معلوم میشه چیز قوی تری است. بنابراین این تفاوت شیعه و سنی و اینکه در اینجا دلیلی هم خیلی واضح نیست که بگه همین حرف را که نمیشود تقلید کرد در اون اصل مخصوصا، و اینکه نوعی ضرورت در اینجا احساس میشه، اینا نشون دهنده اینه که این اجماع بلکه بالاتر از اجماع میشه اینجا گفت، یه نوع ضرورت در اینجا وجود داره. صلی الله علی محمد.